أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه چهارم، تقریب چهارمی که برای تفصیل در حجیت استصحاب بین موارد شک در رافع به شک در مقتضی ذکر شده، بیانی است که مرحوم نائینی فرمودند ولو در این قسمت بحث شک در مقتضی و رافع به صراحت این را نفرمودن، ولی در غیل صحیحه زراره اولا که بحثی از وضو شک در بقای وضو باشه به مناسبت اونجا این مطلب را فرمودن. حاصل این وجه اینه که چون ادله استصحاب وارد شدن و طبق ارتکاز و اقلا و ظاهر دلیل استصحاب از جمله مثل صحیحه زلاره این است که ورده لتقریر ما هو المرتکب در اذهان اقلا و به حسب ارتکاز اقلایی هم اعتنا به شک شک در بقا نمی کنند در مواردی که شک از قبیل شک در رافع باشد، نه جایی که از قبیل شک در مقتضی باشه. رو این حساب مفاد ادله لفظیه مثل صحیح زراره طبعا اختصاص پیدا می کنه به موارد شک در مقتضی، شامل شک در رافع نمیشه. ولو به حسب ظاهر عنوان نقل با خود روایات مشتمل بر لا تمود الیقین به شک را هم اگر فی حد نفسهی اطلاق داشته باشه و شامل شک در مقتضی به شک در رافع هم بشه، ولی چون برای تقدیر ارتکاز وارد شده و ماهو المرتکب جریان در خصوص شک در رافع هست، طبعا مفاد دلیل ذهن میشه. این بیانیست که مرحوم نائینی در ذیل صحیحه اولای سراره به مناسبت این بحث که در اونجا یقین به وضوع ذکر شده، با اینکه یقین به وضوع ذکر شده ولی ما میتوانیم تعمیم را از این عبارت استفاده بکنیم، مرحوم نائینی در اونجا فرموده چون این روایت برای تقریر ماهو المرتکسی از آن اقلا اومده به بحث به ماهو المرتکس یقین به وضوع خصوصیت نداره، هر چیزی که در بقای او شک کردیم اقلا به ارتکازشون بنای بر بقا میذارن الا در جا بنا میذارن، پس اختصاص به یقین به وضوع نداره، هر شکی منتها خصوص شک در رافع نه موارد شک در مقتضی. نسبت به موارد شک در مقتضی چنین چیزی در میان اقلا نمیشه. خب این وجه چهار، آیا این وجه تمام هست یا نه؟ تمامیت این وجه مبتنی بر اینه که هم من حیث الکبرا ما این قاعده را قبول داشته باشیم که اگر در مورد خطاب لفظی امری مورد ارتکاز وسیله اقلا باشد، این خطاب ولو به ظاهر اطلاق داشته باشه ولی اطلاقش را باید مقید بکنیم به فرض وجود همون سیره به ارتکاز. من حیث الکبرا باید این قاعده را قبول بکنیم و الا اگر کسی قائل بشه به این که نه، حتی در مورد خطاب لفظی اگر سیره اقلایی باشه، بذار سیره خاص باشه ما وجهی نداره که از اطلاق در خطاب لفظی رفعیت بکنیم. بله. یا سیره عام باشه، دلیل امضا خاص باشه، ما وجهی نداره که از مقدار خطاب، از مورد خطاب تعدی بکنیم، غیر او را داخل بکنیم. ممکنه به حسب اونچه که در خطاب بیان میشه ولو در مورد او بنای عقلایی به سیره عقلایی هم وجود داشته باشه، ولی اونی که شارع اعلام میکنه و جعل میکنه ممکنه در مقام ابراز و اظهار همون قسمتی را که خودش مورد نظر هست به همون عنایت داشته باشه و همون رو برای ما بیان کرده باشه، نه اینکه بگه همونی که اندل عقلا هست من بیان میکنم. پس تمام امر اولی که این وجه ثانی برش متوقف هست اینی که ما من حیث الکبرا این قاعده را قبول داشته باشیم که هر جا در مورد خطاب ارتکاز عقلایی وجود داشته باشه، مدلول خطاب بر اساس ارتکاز عقلایی تنظیم میشه و توسعه و تضییق پیدا میکنه. این یک امر. امر دوم اینه که در این محل بحث که اجرای استصحاب در موارد یقین به حدوث و شک لاحق باشه ارتکاز عقلایی وجود داره، مورد از موارد ارتکاز عقلایی هست. اجرای استصحاب در موارد شک در بقا مورد ارتکاز به سیره عقلایی هست و به حسب سیره هم اختصاص داره به موارد شک در مقتضی، و الا اگه کسی مورد را از موارد ارتکاز عقلایی نداند طبعا این قاعده کبرا به عنوان کبرا فایده نداره، اون قاعده را به صورت کبرا قبول بکنه فایده در این جهت نداره. خب آیا این دو امر از تمامیت این وجه ثانی وجه چهارم متوقف بر این دو امر، آیا این دو امر تمام یا نه؟ بر اساس این که اشکالی که در این قسمت به مرحوم ناینی میشه بر اساس اقوال به وجودیست که در این دو امر وجود داره، عده ای از محققین اشکال در این وجه را به این صورت بیان کردن که اصلا اینجا از نظر سقروی این قاعده تمام نیست، از نظر سقروی این قاعده تمام تطبیق بر مقام پیدا نمی کنه. چرا؟ چون در بحث قبل، مباحث قبلی که استدلال به استصحاب بود از ادله برای حجیت استصحاب به ادله غیر از روایات استدلال می شد، اونجا یکی از ادله که سیره عقلا و بنای عقلایی باشه اونجا قبول نکردن دیگه، اشکال بود. ادهی مثل مرحوم آخون و دیگران اشکال کردن، نوعا اشکال کردن که ما نمیتونیم دلیل حجیت استصحاب را بنای عقلایی و ارتکاز عقلایی بگیریم. چرا؟ با همون توضیحاتی که قبلا گفته شده که این در میان عقلا ولو در موارد در جایی که امری حادث باشد و در زمانی در قسمت بله بنا بر بقای او میذارن، ولی وجه بنا گذاری بر بقا این نیست که چون یقین سابق هست. ممکنه در بعضی از موارد به خاطر اطمینان باشه، اصول اطمینان باشه که مثل اونی که تاجر متاع رو میفرسته به بلد دیگر با اینکه چون قبلا طرف معاملش بوده الان هم میفرسته بنا متاع امتعش رو به اون چون اطمینان داره، یا ممکنه از باب اطمینان باشه یا از باب احتیاط باشه، مثل اونی که در بلد که فرزندی داره در بلد دیگر و احتمال بقای او را بقای حیات او را میده، در این حال به خاطر رعایت حال او این کار رو میکنه. وجوه دیگری غیر از نفس یقین سابق در بین هست که بنای عقلایی به ارتکاز عقلایی روی اون جهات و اون وجود بله با احکام بقا را معامله می کنن، با این شیء معامله شیء باقی، معامله با شیء که قبلا حادث شده و یقین به حدوث او دارن معامله شیء باقی می کنن روی وجودی، نه از جهت اینکه یقین دارن و با این که شک در بقا دارن، مجرد یقین به حدود سبب و وجه حکم به بقا بشه و معامله بقا بشه. خب این رون حساب اشکال در کلام نوع محققین به این قسمت از فرمایش مرحوم نهانی به وجه رابعه اینه که من حیث سغلا تمام نیست، مورد از موارد ارتکاز اغلایی نیست، چون بنای اغلا و سیره اغلا رو ما به عنوان دلیل بر حجیت استصحاب قبول نکردیم. بله در ادله لا تنقض الیقین به شک تعلیل در امر ارتکازی هست، ولی ارتکازی بودن با همون توضیحی که قبلا گفته شده که اون چه که ارتکازی هست اینه که یقین امر مبرم و مستحکمه و در درایی بین یقین و شک بله اغلا از یقین رفعیت نمی کنن، به شک پنا نمی برن. خود التجاء به یقین و فرار از شک این مورد اعتقاد اغلایی است، نه تطبیقش بر موارد شک در رافع. پس اینجا ما یه اعتقاد اغلایی در مورد استصحاب نداریم. بله اونایی که بنای اغلا و سیره اغلا را از ادله حجیت استصحاب گرفتن، خب اینجا از نظر سغروی نمیتونن اشکال بکنن که اعتقادی وجود نداره، چون فرض اینه که اعتقاد هست دیگه، این را بنا را به سیره را از ادله شما گرفتید، مگر اینکه بگن که ولو اعتقاد اغلایی هست ولی در اعتقاد اغلایی بین موارد شک در مختزی در این قسمت صغرا اشکال کنن، بین موارد شک در مختزی و شک در رافع فرقی نمیدارن، که میشه اینم یک نحوه اشکال صغروی میشه. یا اصل بر این اساس اشکال صغروی در اینجا به این وجه رابع اینه که یا اصل ارتکازی بودن استصحاب را قبول نداریم، یا اگر ارتکازی بودن استصحاب را هم قبول بکنیم اختصاص عمل اغلایی به موارد شک در رافع و عدم جریانش در موارد شک در مختزی این را قبول نداریم. بالاخره نکته بناگذاری بر حالت سابقه اگر تعلق یقین باشه، همون نکته در موارد شک در مختزی هم وجود داره، از جهت اغلایی وجه فرقی بین این موارد دیده نمیشه. این اشکالی است که به وجه چهارم میشه بر اساس اون چیزی که در نوع کلمات اومده، ولی ممکنه یه اشکال من هیکل کبرا به این وجه چهارم هم وارد بشه و اون اینه که حتی اگر ما قبول کردیم که ارتکاز اغلایی در مورد استصحاب هم وجود داره، ولی این کبرا رو ما قبول نداریم که هر جا در مورد خطاب لفظی، یعنی امر اول رو قبول نکنن، این که هر جا در مورد خطاب لفظی ارتکاز اغلایی باشه این خطاب هم می شود و تنظیم می شود مدلول خطاب بر اساس ارتکاز اغلایی. ارتکاز اغلایی وسیع بود، خطاب وسیع میشه، ارتکاز اغلایی ضیق بود، خطاب مفاد خطاب و مدلول خطاب ضیق میشه. چنین قاعده ای را قبول نداریم. چرا؟ به جهت اینکه ممکنه ارتکاز اغلایی وجود داشته و این در اغلا عمل وجود داشته باشه، ولی شارع به صورت عام ارتکاز اغلایی خاص باشه، ولی شارع روی مصالح و مفاسدی که در جعل حق پیش خودش در نظر میگیره، بر این اساس عنوان عام را در خطابش اخذ کنه. روی این حساب حتی در اون مواردی که ارتکاز وجود داره، مثل مواردی مثلا در مثل قاعده فراغ و تجاوز، اونجا هم این بحث مطرح شده، این کبرا را ولو عده‌ای از محققین از جمله مرحوم آقای کوهی، مرحوم آقای سعد، عده‌ای از محققین دیگر اینو قبول کردن، این کبرا را که چون در کبرا را قبول داشتن در قاعده فراغ و تجاوز به این کبرا ملتزم شدن، گفتن که چون به حسب بنای اغلایی قاعده فراغ و تجاوز در جایی جاری می شود که احتمال التفات حال العمل داده بشه، ولی در جایی که احتمال التفات داده نمیشه شخص علم به غفلت داره، ولی علی سبیل اتفاق احتمال میدهد که عملش صحیحاً واقع شده، مثل کسی که میداند انگشترش را حرکت نداده ولی احتمال میده که علی سبیل اتفاق آب به زیر انگشتر رفته باشه در وضو. خب در اینجا که احتمال التفات حال العمل داده نمیشه، علم به غفلت داره، اینجور فرمایند که چون بحث به ارتکاز و اقلائی اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه، به دلیل قاعده فراغ هم ولو بحث به خطاب لفظی عام باشه ولی ناظر به همون ارتکاز و اقلائی هست، ما نمیتونیم اطلاق از در باب جریان قاعده فراغ نمیتونیم ملتزم به اطلاق بشیم. روی حساب فرمودن که در جریان قاعده فراغ یکی از شرایطش احتمال التفات حال العمله، نکتهش یکی از وجوهش اینه که چون بحث به ارتکاز ویق هست، خطاب هم میشه بر اونی که ارتکاز داره. ولو عده از محققین این کبرا را قبول کردن که در مواردی که ارتکاز اقلایی وجود داشته باشه تنظیم میشود خطاب بر اساس همون ارتکاز اقلایی من حیث و سعت وزیر، ولی جای این اشکال هست که وجهی نداره که بله مدلول چون ممکنه مدلول خطاب بله با توجه به این که ظاهر هر خطابی که از متکلم صادر می شود اینه که در مقام اعمال مولویت باشه، در مقام تأسیس باشه، نه در مقام ارشاد به حکم اقلایی و یا امضای بنای اقلایی یا ارشاد به حکم عقل، اینها خلاف ظاهر خطابات هستند. با توجه به این مطلب اگر در خطابی حکم به نحو عام جعل شده، خب ممکنه گفته بشه که علی رغم این که در شارع میداند که اقلا حکم را خاص میدونند، ولی شارع در مقام ابراز مجعول مجعولاتش عنوان عام را ذکر کرده که برای مکلف بیان بکنه که حکم به صورت عام بوده. اینطور نیست که بله مجرد وجود ارتکاز اقلایی سبب بشه که خطاب اختصاص پیدا کنه. بله یک امر را نمیشه ازش فرار کرد، لا مناسب من، و اون اینه که اگر در خود خطاب تعبیرات وارد در خطاب جوری باشد که ناظر به امضا، ناظر به بنای اقلایی هست، ناظر به بنای اقلایی هست و در مقام امضاء بنای اقلایی وارد شده، اگر در خود خطاب یه چنین خصوصیتی وجود داشته باشه که نظر داره به این که ناظر به اینه که امضای اقلایی وجود داره و در برای امضای او برای اظهار رضای نسبت به او وارد شده این خطاب، اگر یک چنین خطابی اینجوری وجود داشته باشه، خب در جایی که به حسب بنای اقلایی زیر وجود داره در اونجا ملتزم میشیم که از خطاب بیش از این نمیشود استفاده کرد. مثل این مطلب را در ادله معاملات ممکنه کسی ملتزم بشه، در مثل اهل اللالبه اوفو بالعقود به مثل اینها از بگه در خود این ادله، ظاهر این ادله اینه که در مقام ارتکاز در مقام امضای ماهو المحقق اندل اقلا هست، اون بیعی که اندل اقلا بیعه مورد عمل اقلایی قرار میگیره اون رو شارع داره امضا میکنه، یا اوفو بالعقود هم در حقیقت بیان اینه که اون عقدایی که بین خودتون برقرار میکنید و بحث به بناعات اقلایی مورد اثر هست، ترجیب اثر بهش میدید، شارع هم اون را امضا کرده. در مواردی که از خطاب استظهار بشود که در مقام امضای بنای اقلایی هست، در مقام تأسیس نیست، بله اونجا این حرف مورد قبوله که بله این مورد قبوله که بگی مدلول خطاب تنظیم میشود بر اساس ارتکاز اقلایی، ولی اونی که محل اشکال هست و مورد بحثه اینه که مجرد وجود بنای اقلایی در مورد خطاب این باعث نمیشه، مجرد وجود بنای عقلایی در مورد خطاب، این باعث نمیشه که مدلول خطاب زیر بشه. خب اینجا هم در مورد استذهاب اگر عنوان فقط عنوان لا تنقض الیقین به شک باشه، ولو ما ارتکاز عقلایی را درست کردیم، قبول هم بکنیم که بر استصحاب، بر ابقای حالت سابقه هست، ولی مجرد وجود باعث نمیشه که این خطاب حدش بله از جهت توسعه و تضییق تهدید بشه و تنظیم بشه بر اساس ارتکاز عقلایی، مگر اینکه کسی از این بله در اینجا هم به این نحو استفاده بکنه که ظاهر عبارت مرحوم نائینی اینه که فرمودن که این روایت این خطاب ظاهر در اینه که برای تقریر ارتکاز عقلایی هست. ادعای مرحوم نائینی اینه که در این خطاب لا تنقض ظاهر اینه که میخواد همونی رو که اندل عقلا هست، یعنی یه خصوصیتی در خطاب ادعا میفرماید که بر اساس این خطاب از همون اول خطاب مدلول مفاد خطاب امضای بنای عقلایی. اگه این باشه از جهت کبروی اشکال نمیشه کرد، ولی اشکال منحیث بله صغرا میشه که آیا از این خطاب ناظر ظاهر در تقریر ما هو المرتکز هست یا نه، و اون اشکالات صغروی قبلی که اصلا استصحاب به عنوان امر ارتکازی و عقلایی مورد قبول هست، یا این را مثل مرحوم آخون و بله جل محققین این را رد کردن، گفتن نه ارتکازی در کار نیست در مورد استصحاب. خب این تعلیل به امر ارتکازیه، ولی تعلیل قبلا توضیح داده شد که تعلیل به امر ارتکازیه، اون امر ارتکازی لا تنقض الیقین به شک که در جمع بین دو کلام مرحوم آخون قبلا توضیح داده که مرحوم آخون از یک طرف ارتکازی بودن استصحاب را قبول نداره، بنای عقلا بر استصحاب را قبول نداره، در عین حال فرموده که در صحیحه دلاله اولا فرموده که این دلالت بر تعمیم میکنه، چون تعلیل به امر ارتکازیه. اونجا در کلام مرحوم های خویی و محققین دیگر توضیح دادن، گفتن توضیحش به اینه که یه امر ارتکازی داریم که یقین با شک وقتی که در نظر گرفته بشه یقین را رها نمیکنن، به شک پناه میبرن. این امر ارتکازی اینه، اما تطبیق این امر ارتکازی بر مورد استصحاب که به یقین سابق عطف بکن و شک لاحق را اعتنا نکن، دوران بین یقین سابق و شک لاحق، اینجا هم در دورایی بین این به یقین عقل بکن، این تطبیقش برای این مورد تطبیقش تعبدیه دیگه، تطبیقش ارتباطی نیست. به لحاظ تطبیق که ارتکازیت در کار نیست،
تطبیق تعبدیه. معلومه یعنی مرتکب
و غذایی بنای
بر
مستحقن
انگاه که
شکل
در رافعه باشه، یعنی اینو مرمومانی ادعا کرده
اشکال صغروی
میکنن
دیگه، اشکال صغروی اینه که ما قبول نداریم که بنا بحث به بنای عقلا در موارد حتی در موارد شک در رافعه ارتکازی باشه، این ابقای حالت سابقه، ابقای ماکان در موارد حتی در موارد شک در رافعه ارتکازی بودن رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ دیگه بر اساس همون بحث تمسک به سیره و بنا برای جد استصحاب دیگه، اگه کسی اونجا قبول نکرد خب اینجا این حرف مرحوم نائینی رو اشکال میکنه دیگه. در بحث کبروی این که ممکن اینجوری تعبیر بشه که مجرد وجود که اگه در مورد خطاب یا امر ارتکازی وجود داشته باشه این خطاب هم میشه بر همون امر ارتکاز عقلایی. خب اینجا اگر ما این کبرا رو هم قبول بکنیم ولی صغرا که تطبیق بر استصحاب باشه این رو قبول نکنیم، این کبرا به قاعده نداره، التزام به این کبرا قاعده نداره. اگر ارتکازی بودن ابقای حالت سابقه در موارد شک در بقا، ابقای حالت سابقه اگر این ارتکازی نباشه اون کبرا قاعده نداره، که بگیم که خطاب در مورد ارتکاز عقلایی وارد شده و تهدید میشه به اونی که ارتکاز مورد ارتکاز.
خب تا بین عبادات معاملات اگر بگم که در جایی که تحقیق شارعه ما نمیتونیم بنای عقلایی رو جاری بکنیم اون بهتر نیست؟
نه اون جایی که نم ظاهره در اینه، ولو با توجه به خصوصیات اگر از خود خطاب استفاده بکنیم که همونی که امضا شده با قرائنی از خطاب در بیاریم که داره امضا میکنه، در مقام امضا هست نه در مقام تعفیف. اهل لال بی و حرم الربا مثلا، این به جهت اینکه قبلش ولو به اعتبار قبلش که مردم میگفتن که بله ان البيع مثل الربا و حل البيع و حرم الربا، به ملاحظه ولو به ملاحظه قبلش یاد یعنی آی تعبیراتی که قبل از این فقره اومده یا از راه نکات دیگر ما اگه استفاده بکنیم که نه اینجا شارع در مقام تعفیف نیست، در مقام امضا هست. اگه در مقام امضا باشه به حسب ارتکاز و عقلایی اگه زیغ وجود داشته باشه ما دیگه نمیتونیم خطاب حکم در به اطلاق خطاب عقد بکنیم. روی حساب در مواردی به این ملتزم شدن دیگه، در بحث شرطیت علم به مقدار در معاملات مثل اجاره و غیر اجاره این اونجا ملتزم شدن، گفتن که ولو دلیل نفی غرض اختصاص به بیع داشته باشه ولی ما بله از راه دیگه می توانیم عدم القرار را شرط در اجاره به معاملات دیگه قرار بدیم. چرا؟ به جهت اینکه این دلیل اهل لالبه یا تجارت انتراز یا عفو بالعقود امضا در مقام امضا قرار شده، به حسب بنای عقلایی عقلا که می خواهند معامله بکنن بر جایی در جایی که مقدار عوضین معلوم نباشد کم و زیادی داشته باشه اقدام نمی کنن. چون این مورد اقدام عقلایی نیست، دلیل عفو بالعقود هم برای امضای بنای عقلا وارد شده دیگه، اینجا نسبت به این مقدار توسعه نداره، نمیشه ازش ظاهر اینکه به همون نحوی که عقلا امضا میکنه اون را دلیل امضا، فقط اون رو میگیره. یعنی جایی که معلوم باشد مقدار در اجاره به در عقودی دیگر در اونجا هست که شارع امضا کرده عقلا، در غیر این دلیل بر امضا نداره.
سوال
دوره نشان میده که اقلایی که اهل شرح هستن احتیاط میکنن به اون سیره اقلایی را
در امور عبادی و اموری که
معروف به شارع
اجرا
نمیکنن، که میاد از امام سوال میکنن. بله خود این که
بل این در مال این که این یعنی ارتکازیه چیز باشه، یعنی ارتکاز اقلا زیر نسبت به اون چیزایی که معروف به امور خودشونه نه نسبت به اموری که به شارع
معروف. حتی این سوال زلاله را ممکن اینجور بگیم که یکی از شواهد برای عدم ارتکازی بودن استصحاب اینه که بعد همین که زلاله سوال میکنه معلوم میشه که در نظر عقلا از جمله زلاله واضح نیست که باید بنای بر حالت سابقه بذارن، و الا اگه بناگذاری بر حالت سابقه واضح باشه اندل عقلا از جمله این دل اقلا واضح باشه زلاله دیگه سوال نمی کرد اگه شک بکنیم چی کار بکنیم. خب جوابش را با رجوع به اعتقادش می گرفت که قبلا وضوع دار، شک در بقای وضوع داره، بنای بر بقای وضوع می کنه. خود این تصدی زلاله نسبت به سوال شاهد بر عدم وجود اعتقاده. این برمی گرده با مناقشه سقلوی، یعنی توضیح میشه تقریبی میشه برای مناقشه در سقلا که اگه کبرای این قاعده را قبول بکنی ولی از جهت سقروی استصحاب مورد بنای عقلا نیست، مورد سیره عقلا نیست. بله این من عرض کردم که این یه اشکال سقروی اینه که مورد نیست، ولی اشکال دیگه اینه که از جهت سقروی اینه حتی اگر قبول هم بکنیم که اگه قبول کردیم که ارتکازی هست به حسب بنای عقلا بنای بر حالت سابقه ارتکازی هست به حسب سیره، اگه قبول بکنیم نکتهش اینه که چون یقین داشت دیگه به حسب اینکه چون یقین به امر وجود شی در سابق داشت در بقای او شک داره بنای بر یقین میذاره دیگه، که یقین سابق را هم طریق و کاشف نسبت به بقا هم حساب میکنه، از باب اینکه به خاطر مناسبت بین حدوث و بقا یقین به حدوث را طریق برای یقین به بقا. اون حساب ارزن ممکنه کسی حتی اگر اعتقادی بودن استصحاب را هم قبول بکنه در قسمت فرق به اختصاص به شبه شک در رافع بگه نه فرقی یا اعتقاد نیست، یا اگه اعتقاد هست فرقی بین شک در مقتدی به شک در رافع نیست. خب این تا اینجا این بحث در تفصیل اول از تفصیلات بنا بود که در 4 تا تفصیل بحث بشه. تفصیل اول از تفصیلات در حجیت استصحاب، تفصیل بین شک در موارد شک در مقتدی و شک در رافع بود که این تفصیل را بلو اصلش را از کلام مرحوم محقق نقل کرده اند، ولی حالا کلام مرحوم محقق با اون تفصیلی که در کلام مرحوم شیخ میاد سازگاری داره یا نه، حالا این خودش محل اشکال و محل بحث بود. ولی از محقق خانساری به بعد که بعد در کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم نائینی اومده، این تفصیل را ملتزم شدن عده ای از محقق. تفصیل دوم که در اینجا در حجیت استصحاب مطرح است به جای بحث داره، تفصیل بین جایی است که حکم شرعی از دلیل عقلی از حکم عقلی استفاده شده باشه به جایی که از حکم عقلی استفاده نشده بلکه از دلیل نقلی روایت آیه یا اجماع استفاده شده. خب این تفصیل بین این موارد با این به این ترتیب که هر جا حکم شرعی مستند به حکم عقلی باشد و مستفاد از حکم عقلی باشه استصحاب جاری نمیشه و هر جا مستند به حکم عقلی نباشد استصحاب جاری میشه. خب این تفصیلی است که مرحوم شیخ در رسائل ملتزم به این تفصیل هست ولی دیگران از مرحوم شیخ قبول نکردند، اشکال کردند به مرحوم شیخ. حاصل اون چیزی که مرحوم شیخ در رسائل در این تفصیل فرمودن عبارت از اینه که چون موضوع احکام عقلیه به جمیع حدود و قیودش معلوم پیش عقله و به صورت تفصیلی واضح پیش عقل هست، نسبت به حکم عقلی در برای خود عقل معنا نداره که شک بکنه در بقای حکم. عقل نسبت به یه جایی اگه حکم میکنه تا تمام خصوصیات را لحاظ نکنه، بررسی نکنه، حکم نمیکنه. اگر حکم به قبح ظلم کرد یا حکم به حکم به قبح ضرب یتیم للعدیه کرد از جهت اینکه مصداق ظلم هست، با توجه به خصوصیاتی که در او دیده حکم به ظلم میکنه، معنا نداره که عقل نسبت به حکم خودش شک بکنه. شک عقل در حکم خودش معنا نداره. و از اونجایی که حکم شرعی در قسم دوم جایی است که از حکم عقلی به دست میاد، خب طبعا این حکم شرعی که نتیجه گرفته شده و استنتاج شده از حکم عقلی نسبت به او هم معنا نداره که حکم نسبت به او هم معنا نداره که شک بشه داری. این روی حساب فرمودن که اون چی که مرحوم شیخ در اینجا فرموده در حقیقت از دو تا مقدمه درست میشه. مقدمه اول اینه که حکم عقلی در جایی که عقل حکم میکنه تردید در حکم عقل معنا نداره، شک در حکم عقل معنا نداره، چون حکم عقلی بعد از احراز تمام خصوصیات هست. بعد از احراز تمام خصوصیات به اهمال در حکم عقلی معنا نداره، چون اهمال معنا نداره، شک معنا داره. مقدمه دوم اینه که در احکام شرعیی که از حکم عقل به دست میاد، حکم شرعی تابع حکم عقلی هست، با وجود حکم عقلی ثابت میشه و با انتفاع او منتفی میشه. با انتفاع او موضوع حکم شرعی مستنتج همون موضوع حکم عقلی هست، با چون همونه پس نسبت به موضوع دیگه شک و تردید معنا نداره. این دو تا مقدمه ایست که در کلام مرحوم شیخ، یعنی کلام مرحوم شیخ مبتنی بر این دو تا مقدمه است. محققین در اشکالی که به مرحوم شیخ در این تفصیل دارن این بله جهتگیری اینها مختلفه. بعضی از اینها اشکال را ناظر اشکال کردن به مقدمه اول، ناظر به مقدمه اوله، و بعضی دیگر ناظر به مقدمه ثانی هست. اونچه که اما خود اونچه که مرحوم شیخ در رسائل فرموده در این قسمت توضیحش اینه که ایشون فرمودن که در اینجا در مواردی که متیقن سابق مما یستقل و به العقل باشد، مثل حرمت ظلم، ما حرمت شرعی ظلم را ملتزم هستیم، ولی با استفاده از حکم عقلی که عقل حکم کرده به قوه ظلم و قاعده ملازمه که کل ما حکم بالعقل حکم به شرع، در جایی که حکم شرعی مما یستقل به العقل باشه که با قاعده ملازمه به دست بیاد، اینجا دیگه استصحاب معنا نداره. چرا استصحاب معنا نداره؟ چون استصحاب ابغای ماکان هست، ابغای ماکانه، و این ابغای ماکان در مواردی که شک در بقا داری، ولی در مورد حکم عقلی این خصوصیت معنا نداره، چون حکم عقلی موضوعش معلوم هست به تفصیل لدى العقل الحاکم حاکم بهی، چون موضوعش معلومه عقل یا موضوع را در آن ثانی در حالت جدید یا درک میکنه بقای موضوع را یا درک میکنه عدم موضوع را، چون موضوع را که قبلا تشخیص داده بود، با توجه به این در حالت سابق یا درک میکنه بقای موضوع را یا درک میکنه عدم موضوع را. اگر هم مردد بین این دوتا هست، اگه درک بکنه بقای موضوع را حکم به بقا میکنه، اگه درک بکنه ارتقای موضوع را دیگه اون حکم سابق در این تقدیر وجود نداره، حکم سابق وجود نداره. اگر هم یه حکم دیگه‌ای از حکم قبلی اگه حرمت بود، اینجا هم یه حرمت دیگه‌ای برای زر در فرض در حالت جدید پیدا بشه، خب در اینجا عقل بله اگه حکم جدیدی پیدا، اگه حکم حرمتی هم پیدا بشه، این حکم ثانی هست که در موضوع جدیدی غیر از موضوع قبلی هست، نه بقای حکم اول. بقای حکم اول در جایی که قطع به ارتفاع موضوع سابق باشه معنا نداره. پس دو این حساب اونم بله مواردی که شک در بقای موضوع باشد، در این موارد این از مورد بحث در احکام عقلیه خارجه، چون معنا نداره که عقل نسبت به موضوع حکم خودش شک داشته باشه. مثلا در همین مثال بله در همین مثال ضرب یتیم، اگر عقل حکم کرد به حرمت ضرب یتیم به خاطر عنوان ظلم، اون خصوصیتی را که در اون دیده، یا مثلا این حالت بوده که این ضرب یتیمی که مثلا او را موجب مشقت در او بشه، اون جایی را که مشقت نداشته باشه، اون قبلا میگفت که ضرب این یتیم قوی بله ضرب حالا عکسش رو مثلا بگیم، این ضرب این یتیم لتعدیب حسن هست، چون عنوان ظلم برش مترتب نمیشه، عنوان عدله، ولی این تعدیب این ضربش در حالت اول که موجب مرض و مشقت در یتیم نبود، این مورد حکم واضح عقلی بود. اگر این ضرب یتیم به نحوی شد که برای تعدیب هست ولی موجب مشقتی در خود یتیم میشه یا موجب ضرر در بدن چیز شده، در بدن شده به طوری که قابل اعتناع هست اون ضرر، خب اینجا در اینجا معنا نداره که عقل تردید داشته باشه، چون اون جایی را که قبل از او که حکم میکرد به چه خاطر حکم میکرد؟ به خاطر اینکه خصوصیت مورد را که عدل و عدم ظن باشه اونجا تشخیص داده. الان در این مورد اگر بگه که با انبره، در اینجا اگر بگه که این ضرب هم جائز، اینجا معنا نداره که شک بکنه که آیا این ضرب جائز هست یا جائز نیست، چون به هر حال این حیثیت استلزام للمشقه، استلزام للضرر یا دخیل هست، عقل به این توجه بکنه یا این را دخیل در جواز میداند یا دخیل در جواز نمیداند. اگر دخیل در جواز نداند، دخیل در مانع از جواز نبینه، در حالت دوم به صورت قطعی حکم میکنه. اگه مانع از جواز ببینه دیگه در حالت دوم حکم نمیکنه. حالت اول که میگفت جایز است ضرب این یتیم للتعدیب، چون هیچ منعی وجود نداشت، هیچ مشقت و هیچ استلزام للضرری وجود نداشت. الان که استلزام للضرر بود الان هیچ وقت حکم نمیکنه، بلکه موضوعش عوض شده. این حکم به جایی که قبلی عدل بود و جائز بود الان شده مصداق ظلم و حرام. این بله فرمایش مرحوم شیخ. آیا این مقدماتی که مرحوم شیخ در اینجا فرموده این مقدمات تمامه یا تمام؟ بله همون جایی که احکام عقلیه‌ای که گفتم مورد است.
مسائل رو به یک مسائل رو به عقلی نادره.